شما همین درگیری‌های داخلی شهر رو بیاد ببینید چقدر انسان داره به انسان صدمه میزنه. خب ما اونا رو بولد میکنیم، نمیگم تایید نمیکنم، میخوام بگم باید درسته. شما اگر در این کشور توسعه یافته میاد این رو میبینی، نمیاد قانون وضع کنه که شما داشتن سگ ممنوع، نمیاد بگه که شما اگر پارک بخواید ببری جریمه میشی. خب شما اون رو بستی. از اون طرف که نمیشه بیاد سگ صاحب داشته باشه. سگای بلگر سگای بی صاحب زیاد میشن. ببینید شما در کشور توسعه یافته میرید سگی بی صاحب نمیبینی، نمیبینی سگ بلگر باشه. هر کدومشون صاحب داره، هر کدومشون یک در واقع برنامه‌ریزی شده. حتی مثلا در هلند شما برید اگر یه کارمندی 2 ساعت خارج از خانه بره اجازه نمیدن که سگش 2 ساعت تنها در خانه باشه. باید مثلا میگن باید یکی بده این رو بگردونی. یا حتی شغل شده در کانادا که بعضی افراد هستن که سگهای مردم رو که وقتی اینا در اداره هستن میگیرن تو پارک میچرخونن یه پول درآمدی هم کسب، یعنی ساماندهی کردن. دقت کردید؟ نمیان همه راه ها رو ببند. به هر حال نیاز یک بخش از انسان شاید بعد اون حالت نیاز خودش این هست که حیوانی داشته باشن باش بگردن. نمیتونیم یه خط یه نسخه و بگیم این نجسه این تمام بده نباید آب داشته باشید. ببین ما باید آموزش درست رو بدیم به مردم، کاملا درسته. باید مشارکت مردم رو تمام این برنامه ها جلب کنیم. ما هر برنامه داشته باشیم اگر این مورد تایید مردم نباشه به شکست انجام خواهد شد. و اگر ساماندهی نکنیم که اصلا به نتیجه نمیرسیم. بله دنیای پیشرفته آیا این حیوانات وجود نداره؟ شما الان برید در اروپا، برید در آمریکا، برید در کانادا، برید در تمام کشورها. من خودم وقتی دقت میکردم امکان نداشت نبینم افراد با سگ و حیوان امامور نرن. نمیخوام تایید بکنم یا تکذیب بکنم، میخوام بگم ساماندهی شده. شما قانون وضع میکنید که اگر سگ بیاد در پارک بگرده جریمه میشه. خب پس کسی نمیتونه صاحب این سگ باشه و مواظبش باشه و کنترل کرده اونو داشته باشه. سگا بلگرد رو داریم تایید میکنه به این سگ، این سگای بی صاحب. ببین اینا ساماندهی میخواد. صرفا که فقط ما صورت مسئله رو حل بکنیم یه خطی بکشیم، من به نظر من این روش درمانی درستی در واقع نیست. همونطوری که نمیتونیم هی از مردم بخوایم که آقا شما کم مصرف کن. ما مردم الان راجع به طبیعت آمار هست، کشور اروپایی مثلا در مورد چوب 4 برابر منه در کشور جهان سوم داره چوب مصرف میکنه. همه مردم اینطوری هستا. خب شما اینو ساماندهی میکنه. من اینجا رو در واقع وظیفه دولت ها میدونم، وظیفه قانون گذار ها میدونم که باید راه حل بدن. به نظر من تو این چند سال اخیر مردم فوق العاده رشد کردن در خصوص طبیعت. فوق العاده توجهشون در واقع جلب شده، احترام به طبیعت جلب شد. واقعا اینو میبینیم. شما همین الان قیاس کنید با 20 سال قبل، با دوران کودکی خود ما. ما اگر یه حیوانی میدیدیم همه بهش حمله میکردیم. افراد بچهای دیگه هم کم سن و سال ما بودن وقتی میدیدن اونا هم همراهی میکردن. الان همه تعجب میکنن که اگر آزار بدی به حیوان. از زمینه مردم رشد کردن. ساماندهی در واقع اینجا ضعیف داره انجام میشه.
آقای بازگیر،
من 2 تا نکته در خصوص فرمایشات آقای کیادریری عرض کنم. نکته اولی این که عرضم شما بحث مصرف و سبک زندگی وقتی میشه، ما اصلا مقایسه این شکلی که اینا دارن اونا ندارن، عرضم شما ما کم مصرف، ما داریم راجع به منابع پایه صحبت کنم.
من دارم راجع به آب صحبت. ببینید گفتن که مثلا اگر قرار باشه که همه جهان اندازه امریکا مصرف بکنه، ما 5 تا کره زمین میخوایم. آیا که دلیل ما کلا یه دونه کره زمین
داریم؟ من منظور بهره وری
یه سری منابع مشخص داریم.
نه
یه سری
ما 9% منابع جهان رو داریم، منابع طبیعی جهان رو داریم. من عرض میکنم خدمتتون ما 9% منابع طبیعی جهان رو داریم. من منظورم این بوده، نه اینکه ما بیایم انقدر مصرف بکنیم. منظورم این بوده که ما بهره وری ها رو ببریم بالا.
ببین من صحبتم از آب بود، من بحثم آب بود.
من بحثم از آن شما برداشت اشتباه نشه.
خب نکته بعدی، ببینید آقای کیادلیری، اگر صحبت های آقای محمدی و یا عرضم شما بعضی از دوستان محیط زیستی ما راجع به سگ های بی صاحب یا سگ های ولگرد هستش، اصلا دغدغه ما راجع به مسائلی که توی شهرها توی بحث‌های مختلف راجع به سگ‌ها نیست، دغدغه ما رها کردن سگ‌ها در زیستگاه‌های حیات وحش هستش. دغدغه ما رها کردن سگ‌ها در پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش هستش. همین اطراف تهران شما ببینید، مثلا در منطقه حفاظت شده ورجین، جایی که ما در یک فصولی به شدت حیات وحش ما آسیب پذیر هستش، تجمع ارزم موضوع شما سگ‌های ولگرد رو داریم، سگ‌های بی‌صاحب رو داریم. در بس ببینید بحث مدیریتش در داخل شهر، شما درست می‌فرمایید این باید مدیریت بشه، به قول معروف هم قوانینی در این حوزه وجود داره، هم داستانهایی وجود داره. حالا اینکه سلیقه ها چه شکلی هستش، یه داستانهایی هستش، ما هم شاید توی خیلی از مواردی که شما فرمودین هم عقیده شما هستیم، اما من نوعی محیط زیستی بحثم رها کردن این سگه های بی صاحب در زیستگاه های طبیعی در جایی هستش که حیات وحش داره زادآوری میکنه، در جایی هستش که
ناامیدی عقیده وحش زیستگاهمو به خاطر سگاست و چند درصد به خاطر مدیریتمون.
ببین من اصلا یه همچین داستانی ببین ما اصلا عذرخواهی میکنم، همه مردم داخل خونه هاشون نگهداری بکنن، هر فردی که توی این شهر هستش یک سگ رو مدیریت بکنه داشته باشه، اصلا نگاه ما این نیست. شاید خیلی از بچهای محیط زیست، خیلی از محیط زیستی ها خودشون هم به قول علاقمند به نگهداری ارزم شما حیوانات خانگی باشن، اما داستان ما اصلا راجب این بحث به اون شکلی که شما فرمودین در داخل شهر و مدیریت اینها به عنوان حیوان خانگی حیوان شهری نبود. تعارض بین اینها و حیات وحش هستش، رها کردن اینها در زیستگاه ها هستش.
یعنی شما همون بحث یوز پلنگ رو دارید یا سگای گله رو دارید که حتی اونا سرزننده بودن، در طبیعت بهتر از من میدونید. من منظورم این هست که ما گاهن یک عامل رو چنان بولد میکنیم و میخوایم همه تقصیر رو بیش از حد خود بزرگش میکنیم قضیه رو. ببینید ما در خصوص بحث حیات وحش، در خصوص بحث زیستگاه ها، عوامل تخریبی داریم که انسانی است، مدیریتی است، که ده ها برابر بیشتر از مثلا سگای بلگرد. من تایید نمیکنم سگ بلگرد رها بشه تو طبیعت، من کسی مخالفی مثلا میخوام بگم به اندازه خودش ما به اینها وزن بدیم. من این رو میخوام بگم یه وقتی بر صحبت همون باعث گمراه شدن این چیز نباشه که فکر کنن که الان مثلا اگه حیات وحشمون داره نابود میشه به خاطر از بین رفتن سگای گله، این قسمت خیلی کوچیکی میتونه باشه.
بسیاره بفهم خدمت شما هست.
خب ببینید من دوباره برمیگردم به همون داستان این که ما وقتی یک برنامه‌ای داریم، این برنامه مثلا برنامه فرض کنید پایداری یک شهره، برنامه توسعه یک منطقه است، و هر برنامه‌ای محوری ترین عنصر هر برنامه انسان هستش و همه جای دنیا عرضم شما همه به قول معروف سازمان‌ها و همه عرضم شما کسانی که در این حوزه فعالیت کردن تهش اومدن گفتن که انسان ارزان شما باید انسان‌های یک محدوده، مردم یک منطقه باید مشارکت کنن تا یه برنامه پیش بره. مشارکت هم فقط زمانی به قول معروف نهایی میشه که از دل یک شخص، از باورش ارزان شما، یعنی به قول معروف کاملا پذیرفته باشه. شما خیلی آدم ها رو میشناسی همه میدونن سیگار کشیدن چه مضراتی داره ولی دارن میکشن. شما عرضم شما میبینی که مثلا فرض کن میدونن خیلی از چیزا رو میدونن، خیلی از داستان ها رو شما به شدت و در عالی ترین سطح عرضم شما متوجهن، اما در عمل اجرا نمیکنن. چرا؟ چون همراه از درون همراه نشدن با اون تفکر، فقط در یک سطح عرضم شما در سطح شناختی میتونن تعریفش کنن. یادتون هست توی مدارس ما سوالاتی داشتیم میگفتین فلان چیزا رو نام ببرید، فلان موضوع را تعریف بکنید، بعد یه ذره سوال میشد که ارتباط بینها را بگین یا کاربردارش را بگین، کار خراب میشد، میگفتن امتحان نهایی شد عرضم شما همه خراب کردن. چرا؟ من که همه تعریف ها را بلد بودم، من که همه عرضم شما نام ببرید ها رو میگفتم، پس چرا اینجا خراب کردم؟ چون در یه سطحی موندم، نرفتم توی سطح دیگه، کاربردهای اینها، عرضم به شما تحلیل‌های اینها، داستان‌های اینها رو به قول معروف عمیق کنار هم دیگه ببینم و بعد برسم به اون باوری که باید داشته باشم. باوره باید ایجاد بشه تا رفتار به نفع محیط زیست تغییر کنه، و الا با مثلا عرضم موضوع شما دو ساعت توی مدرسه یه چیزی گفتن و عرضم شما کل هفته رو برخلافش عمل کردن اتفاق خاصی نمیفته. توی این محتواهای ارزان شما آموزشی ما، ببینید من یه مثال بزنم و وقت برنامه‌رم نگیرم، ما یه جایی مسئول بودیم توی استانی، گلایه کردیم از صدا سیمای اونجا که آقا چرا مثلا ارزان شما برای محیط زیست وقت بیشتری نمیذاری، چرا ارزان شما. ایشون هم خودش به اصطلاح طرفدار بود، علاقه من بود، بعد از اون همون روز به من زنگ زد که آقا شما الان بزن کانال مثلا استانی ما یه مستندی داریم میدیم همش محیط زیسته. من تو این کانال نگاه کردم یه مستند نشون دادن توی اون مستند نزدیک به 7-8 مورد تخلف محض محیط زیستی رو عرضم شما دیدم. بلافاصله به زنگ زدم گفتم ببین عرضم شما 1-2-3 اینها تخلفاتی هستش که در این مستند شما نشون دادی، اینو تخلف بود. تهشم عرضم شما هدف دستن یه چیز دیگه بود، درسته گل و بلبل و درخت و رودخانه و یه کوه رو نشون دادین و اتفاقات توی اونجا می افتاد، بیسش بسترش محیط زیست بود، ولی تهش این کارا و این داستان ها و این موضوع افتاد.
امیدوار بود مردمان یعنی... به خیر کسان.
آره اگر قرار اتفاقی بیفته ما واقعا باید بریم به سمت سوی که باورها رو عوض کنیم تا امیدوار باشیم به این که رفتارها به نفع آب، به نفع هوا، به نفع حیات وحش، به نفع محیط زیستمون تغییر خواهد کرد.
آقای محمدی
خواهش کنم، چون موضوع آموزش محیط زیست هست، در این مورد من خیلی هم موافق نیستم که به صورت واحدهای درسی در بیاد. ما نظام آموزشیمون طوریه، نه فقط اما در ایران، در دنیا هم این نظام آموزش رسمی یه جوریه که برای گرفتن مدرک و طی کردن پله‌های ترقی به اصطلاح بیشتر کاربرد داره تا در زندگی روزمره. موضوع محیط زیست موضوع مربوط به احساسات طبیعی انسانه، مربوط به عشق و عرق هست و درک درست از این که انسان با طبیعت اگر زندگی نکنه، هم زیستی نداشته باشه، هر دو ضرر میکنه. بنابراین خیلی در چارچوب‌های رسمی نمی‌گنجه. اگر آموزش های ما به شکل غیر مستقیم باشه، با مثلا در مدرسه معلم باید در عمل رفتارش رفتاری باشه که به شاگرد القا کنه که چه کارهایی رو باید بکنه و چه کارهایی رو نباید بکنه، یا والدین افراد خانواده بزرگترها رفتارشون باید طوری باشه که در عمل اون بچه یاد بگیره که با محیط اطراف خودش درست‌تر رفتار بکنه. این کتابی هم که چند سال پیش تدوین شد به عنوان محیط زیست، فکر کنم برای پای 11 هم به عنوان دو تا واحد، من نگاه کردم شبیه همین موردی که آقای بازگیر گفتن در اون مستند، انبوهی از ایراده ها توش دیدم. البته خودش حالا به خودی خود یه کار مثبتی بود، نمیخوام نفی بکنم اینکه بالاخره یه کتابی برای آموزش محیط زیست تدوین شد، ولی توش ایرادهای زیادی هست، مثلا در موضوع آب و سد سازی چیزایی بود که واقعا قابل نقد هست، و شبیه همون مستند که مثلا بعضی موقع مستند محیط زیستی رو نگاه میکنی میبینی که طرف رفته تو جنگل آتیش روشن کرده، یا مثلا با ماشین داره وسط رودخانه رد میشه. خیلی از مستند ما اینجوری هست و خود اینا غیر مستقیم آموزش غلط رو میده. یعنی اینکه من اگه رفتم تو طبیعت، خیلی خوب مثلا آقای فلانی مجری این برنامه یا تهیه کننده نشسته تو طبیعت آتیش روشن کرده، منم بکنم، یا با خودرو به اصطلاح بیراه رو یا آفرود داره از کوه و رودخانه رد میشه. کتاب آموزشی هم همینطوره، و اون کتاب هم که تدوین شد ایراده اینطوری داره. میخوام بگم که اگر ما آموزش محیط زیست رو به یه شکل سیال، دوستانه، با همدلی و با رفتار خودمون بیاریم توی جامعه، خیلی موثرتره تا مثلا یک واحد درسی رو تدوین کنیم که بعد این واحد درسی برای نمره گرفتن هست. و خب همه ما میدونیم درسایی که خوندیم تو مدرسه، حتی اگه شاگرد خوبی هم بوده باشیم، معمولا وقتی اون دوره رو میگذرونیم 70-80 و بعد چند سال 90 و چند درصد آنچه رو که خونده بودیم اون فرمول ها و اونا فراموش میشه، چون در زندگی روزمره باش سر و کار نداریم. محیط زیست هم اینطوری ممکنه بشه. بنابراین آموزش محیط زیست رو باید با یک اشکال خلاقانه آورد تو دل جامعه و با رفتارهای خودمون، با ایجاد الفت بین بچه ها و اقشار مختلف با طبیعت، یعنی یک دوستی ایجاد بشه که اون دوستی من فکر می‌کنم بیش از هر چیزی با حضور در طبیعت، با حضور در کنار گیاهان و حیات وحش، حالا به انواع مختلف، و بعد یاد گرفتن این که رفتار چگونه باشه که به اونا آسیب نرسونیم، اینجوری بیشتر تأمین میشه.
آقای کیا دلیری،
خواهش میکنم. ببین، برای ما اگر مشارکت مردم رو بخوایم در حفظ محیط زیست، مشارکت که در خلل رو نمیده، برای تحت تاثیر عوامل بسیار متعددی اتفاق میفته. حالا خیلی از این عوامل و پدیده‌هایی که در جامعه ما وجود داره میتونه تقویت کننده باشه، حمایت کننده مشارکت ها باشه. خیلی از مواردی هم اثرات منفی داره و میتونه موانع مشارکت برای مردم محسوب بشه که اینا رو باید شناسایی کرد. از جمله فرض کنید موانع ساختاری، موانع اداری، موانع اجتماعی، که گاهن ما تفسیر اشتباهی از مشارکت هم داریم. یعنی ما فکر میکنیم مشارکت مردم در حفظ محیط زیست یعنی یک نوع مشارکت ابزاری، ما تصمیم بگیریم و مردم بیان اون رو اجرا بکنند. در واقع اعتقاد به اون توانمندی مردم نداریم. به طوری من این رو تفسیر بکنم که ما وقتی واژه مشارکت مردم رو به کار میبریم، یعنی این که قراره که مردم رو در قدرت، در اختیارات در واقع دخیل بکنیم و توضیح کنیم قدرت و اختیارات رو بین خود مردم برای مدیریت، نه اینکه فکر بکنیم که حالا یه لطفی داریم از بالا به پایین بدون اعتقاد به توانایی مردم به مردم انجام بدیم. اگه ما به این نتیجه برسیم که ما به منابع مردم، به تفکر مردم، به دانش مردم، به احتیاج داریم برای حفظ محیط زیست ما، اون وقتی میتونیم روی میز برابر با همدیگه صحبت بکنیم و از مشارکت مردم استفاده بکنیم. هرچند که میگم به لحاظ تاریخی موانع، یا به لحاظ سیاسی یا به لحاظ اداری ساختاری، موانع خیلی زیادی وجود داره در گرفتن این مشارکت ها، به ویژه در جایی که اتفاقا ما طبیعت داریم، حالا این مدار از مناطق شهری دورتر بشیم، حتی ذهنیت وابسته مردم که ایجاد شده در طول تاریخ، دیگران براشون تصمیم گرفتن، قدرت مثلا وابسته شدن این ذهن ها، اینا خیلی کار رو سخت میکنه. یا نداشتن مثلا فرض کنید ایده ها توسط مردم، نداشتن آموزش، یا حتی توانایی اینو نداشته باشن که بیان با ما مشارکت کنن، چون از کار روزمره و زندگی روزمرهشون میفته. خیلی از موارد رو باید ما دونه دونه بررسی بکنیم، موانع رو شناسایی بکنیم، برطرف بکنیم، اون وقت بتونیم از مردم بخوایم که مشارکت بکنن در تصمیم گیری، در تعیین هدف تا اجراست. و در نهایت هم وقتی ما این کارو میکنیم، مردم باید هم هدف در واقع اون برنامه ما بشن که داریم در یه جایی پیاده میکنیم، هم خودشون ابزار و وسیله برای رسیدن به اون اهداف بشن. ببینید، این رو اگر به این شکل برنامه‌ریزی بکنیم، من فکر میکنم میتونیم مشارکت مردم رو در حفظ محیط زیست داشته باشیم. و الا با اینکه گفتن که چه چیزی رو انجام بدید، چه چیزی رو انجام ندهید، از بالا به پایین، این کار اتفاق نخواهد افتاد.
فکر میکنید که بزرگترین چالشی که توی این مسیر هست چیه؟
چالش های زیادی داریم. میگم
نه، بزرگترینش رو
ببین، بعضی وقتا نمیشه گفت که بزرگترینش رو، مثلا میمونی که الان من بگید که مهمترین بحران محیط زیستی چیه، من همش حالت بحرانی دارم، فرسایش خاک، آلودگی هوا، مسئله آب، مسئله مرگ و میر جنگل ها، نمیتونم اون رو بسندی بکنم. شاید اگر در شروع کار بودیم، اگر ما مانیتورینگ داشتیم، بعد اصلا میتونستم اینو بگم. ولی خودم اگر بخوایم اولویت بدم، من در درجه اول به بحث ساماندهی به وسیله سیستم ها برمیگردم. میگم این سیستم هست که با طراحی کنه. فرض کنید یک تیم فوتبال دارید، بهترین بازیکن ها هم دارید، شما این مربی خوب با داشته باشید که بتونید از اینا چطور اینا رو کنار هم دیگه قرار بدید و چطور از اونها بازی بگیرید. سیستم جامعه هم همینه، دقت کردید؟ یعنی سیستم باید درست بشه، ساختار پیدا بکنه، نظاممند بشه. ببین در حفظ محیط زیست من همش گفتم، مثلا ما چند هزار و خورده ارگان دولتی داریم، اگر همه اینا هماهنگ نشن، امکان نداره دو تا سازمان یا یه سازمان بتونه مثلا محیط زیست ما رو حل کنه، امکان نداره مردم بتونن این مسئله رو حل بکنه. اصلا اگر اینا هماهنگ نباشن، دولت معنا پیدا نمی‌کنه. پس در درجه اول از نظر بنده همون ساماندهی و ساختار اون سازمان هست، بعد میرسیم به مسئله آموزش و مشارکت مردم.
خیلی
اگر متشکرم. مجبور باشم بالا بسندم.
سپاسگزارم آقای کیا دلیری.
تمنون میکنم.
متشکرم، به شما خداحافظی میکنم. آقای بازگیر، از شما هم بسیار متشکرم و ممنونم که آمدید. آقای محمدی، سپاسگزارم. و متشکرم از همه شما دوستان، شنوندگان محترم و ارجمندی که همراه شدید با این نوبت برنامه زمین 360 درجه. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم و خداحافظ.
عزیزان شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که شما هم همراه ما باشید و بتوانید سایر برنامه ها رو تا ساعت 14 دنبال بکنید. ما همچنان از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم.
کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آنگاه که نشکنندش در بوستان من کو. سر بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر به روان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست. آن من، آن من کو. جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو
جانان من سفر کرد با او برفت جانم باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو سر روان من کو نامش همین
ای مردمان بگویید آرام جان من کو راحت فضای هر کس محنت رسان من کو در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکرندش در بوستان من کو سر روان من کو در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکنندش در بوستان من کو
جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن از ایشان پیداستان من کو سر به روان من کو جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن از ایشان پیداستان
خب عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم. کلاف بازی دنیا به صبر پیچیده است، ندیده قصه آینده را نباید خورد. امیدواریم همین صبر و بردباری و شکیبایی باعث بشه که ما از فرصتها با مدیریت و با درستی و ثواب استفاده بکنیم در جهت پیشبرد امور و آینده‌نگری بهتر. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی با این تدبیر بتوانید روزها رو پشت سر بگذارید و انشاءالله به موفقیت ها دست پیدا بکنید و برای پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامی هم همین تدبیر و تلاش رو در نظر بگیرید. ما همچنان همراه باشید. هموطنان گرامی، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. آماده میشیم تا بتوانیم